اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز روز ولادت با سعادت آقا امام باقر ابو جعفر محمد ابن علی بن الباقر صلوات الله و سلامه علیه است. عرض ادب و عرض تبریک داریم به همه رهروان، همه عاشقان، همه دلباختگان این مکتب، مکتب اهل بیت، و به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و به همه عزیزان. امیدواریم خداوند انشاءالله به برکت این عید سعید و این روز مبارک فرجی عاجل و شامل بر عامه شیعه مقدر بفرماید انشاءالله. ما بحثمون در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود. ایشان در بیانی که عنوان فرمودند هر چهار روایتی که ما در طائفه ثانیه داشتیم به نحوی از قابلیت استدلال انداختند، ولذا هیچ کدام از این روایات قابل اخذ نیست. طبعا باقی میماند روایات طائفه اولا. روایات طائفه اولا هم دلالت میکند الاشتراط راحلت و زاد مطلقا. این حاصل بیان ایشون تا اینجا بود. بعد ایشون میفرماید که یک قدری به قول معروف پا رو بالاتر میگذارد، میفرماید که و مع التنازل و تسلیم فقایت و ان یکون لهذه صحیحه ظهور و ما فی ما ذکرو. صحیح هم فقط صحیح معاویه ابن عمار، همین روایت اخیر رو. این یه ظهور و مایی اگر داشته باشه، اما این ظهور در این حد مقاومت نمی کنه در مقابل روایات طائفه اولا که اظهر و دلالتن و اقوا و اقوا هست همین مقدار. این رو بفرمایم. تعبیر ایشون هم این است که بلکان بعضها قریبا من استراحه. طائفه اولا که تفسیر میکنه استطاعت یا سبیل رو به زاد و راحله، اینها چه صریحه به قریبا من استراحه. خب وقتی اون صراحت اونجوری داره، قوت هم داره، اینم یک روایتی که دلالت و مایی اگر بتونیم توش درست کنیم در صحیح معاویه ابن عمار، اون روایات رو کسی نمیذاره بیاد این روایت رو بگیره. پس طائفه اولا رو باید ترجیح داد. دو مرتبه در مقام نتیجه گیری ایشان میفرماید فل انصاف عدم المعارضه بین طائفتین لعدم تکافو. اینجا تعارضی نیست بین دو دسته از روایات. این که تعارض نیست، لعدم تکافو، چون اینا اصلا برابری ندارن این دو دسته از روایات با هم دیگه. چرا؟ فإن الثانیه، طائفه الثانیه، باز میخوان بکوبن طائفه ثانیه رو. میفرمایند فإن الثانیه، این طائفه ثانیه، بین ما هو خارج عن محل الكلام او ضعف السند او الدلاله، یا از بحث خارجه یا ضعیف السند یا ضعیف الدلاله. پس به حیث لا یقاوم الطائفه الاولى فیتعین العمل بها حسب ما عرفت. بعد ایشان باز می‌فرمایند والذی یکشف لنا اما ذکرناه کشفا قطعیا. خب در آیونی که با بیان و ادبیات مرحوم آقای خویی سر و کار دارن، رضوان الله تعالی علیه و کلمات مقررینشون، این قطع خیلی به کار میره. کشفا قطعیا نقطع الانسان، یقطع به این مطلب قطع. خب با بدانید که قطع از نظر اصطلاحی علم عقلیه، قطع اصلا کم پیدا میشه، عمده اطمینان و علم عرفی هست که در موارد پیدا بشه. ایشان میفرمایند والذی یکشف لنا اما ذکرنا کشفا قطعیا ان وجوب الحج من المسائل الکثیره لدوران التی یبتدی المسائل الکثیره دوران التي یبتلی بها عامه الناس فلو کان الوجوب ثابتا لمن اتاق المشی لشاء وزاء وكان من الواضحا کیف ولم يذهب الیه احد من القدماء. بل ادعا الاجماع اون قدما الاجماع على خلافه و انما حدث القول بهی من المتأخرین و کفا بهی دلیلا على عدم الوجوب فالمتبع انما هی طائفت الاولا المقیدت لإطلاق الآیت المبارکه ولا سیما بعد ورودها فی مقام شرح و تفسیر و سلیمه اما یصلح للمعارضه. این بیان ایشونه. خب این نکته اولی که اینجا ایشون می‌فرمایند جدای از مطالبی که عرض کردیم که اشکال حضرت عالی هم اینجا فی الجمله هست، ایشون می‌فرماید که اگر واقعا حج زاد و راحله نمی‌خواست و مشروط به زاد و راحله نبود، بلکه حج حتی کسی طاقت بر مش داشت تمکن بر مش داشت هم واجب می شد، خب این تا حالا به ما هم می رسید تو متشرعه شایع می شد شایع نشده. از وقتی شنیدیم، از وقتی آشنا شدیم این بوده که حج عبادتی است که شرایط خاص داره، زاد و راحله می خواد. اما من اطاق المش، من تمکن من المش، این نبوده بین متشرعه. اگر شایع بود این شایع تا امروز هم بود به ما میرسید و نبوده. و چجور ممکنه همچین شیوعی باشه در پیش افراد در حالی که حتی یک نفر از قدماء اصحاب، این تعبیر ایشون هست، لم یذهب الیه احد من القدماء، هیچ کس نگفته، بل ادعا الاجماع على خلافه، بلکه اجماع بر خلافش ادعا شده، و انما حدث القول به من المتأخرین. و ایشون میفرمایند و کفا بهی دلیلا على عدم الوجوب، این مطلب ایشون. بعد ایشان میفرمایند که متبع طائفه اولا هست ما دل على وجوب زاد و راحله مطلقا، و این طائفه اولا بعد ما ورد فی مقام تفسیر الآیه، و تعبیری دارن و فی مقام تقیید، در این مقام تقیید لإطلاق الآیه، که اینو حالا حرف داریم. این فرمایش ایشونه. پس بیان شریف مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اساسش بر این است که ما طائفه ثانیه رو حذف بکنیم، این اولی کلامه که حالا باید بحث بکنیم که ببینیم آیا فرمایش ایشون تمامه یا نه. ما هیچ کدام از این روایات قابل اخذ نیستند در طائفه دوم، مضافاً به این که اگر نوبت به معارضه برسه، ظهوری که در این روایات طائفه ثانیه داریم ظهور ما هست، اونم فقط برای خصوص صحیحه معاویه ابن عمار ایشون ظهور ما قائل شدن، بقیه به کل ثابت. این ظهور ما نسبت به روایات طائفه عرض بزرگتون که اولا که کن نس هست، ایشون میخوان بفرمایند کس صریح هست، این مقابله نمیتونه بکنه، تعارضی نداره. مضافاً به این که اونی که شایع بین متشرع است همین معناست، اشتراط حج به زاد و راحله قدما هم هیچ قائل نداره، برابر این خیالمون راحته و فتوا میدیم. این بیان ایشونه که عرض کردیم به تمامه. این بیان در تضاد است با بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، که ایشان بعد از آنی که خودشون این معش رو داشتن که آمدن روایات طائفه اولا رو فرمودن اقواست، بعد وجوه حمل و محاملی که به عنوان جمع عرفی این وسط افراد آمدن و گفتن اینها رو جواب دادن، حتی ایشون رسوندن روایات رو به حد تعارف صاحب عروه، و بعد آمدن ترجیح دادن طائفه اولا را از باب خود به مشتهر بین اصحابه. همه اینا رو که فرمود صاحب عروه، بعد فرمود اما انصاف این است که یمکن که روایات طائفه اولا منصرف باشد به صورت الاحتیاج الزاد و راحله، و اگر نبود اجماعات منقوله و شهرت این روایات طائفه ثانیه فی غایت القوه، این تعبیر مرحوم صاحب عروه بود. مرحوم آقای خویی این غایت القوه رو ایشون نفی می‌فرمایند، این غایت قوه که هیچ اصلا قوتی در این روایات نیست در مقام معارضه و در غیر مقام معارضه، و این نتیجه رو ایشون می‌گیرند. خب در اینجا بحثی رو باید شروع کنیم قبل از آنی که وارد بشیم در تحقیق فرمایش مرحوم آقای خویی، چون نسبت به تمام فرمایش ایشون در تک تک این چهار تا روایت مطلب هست و حرف هست. مقتضای تحقیق این است که تمام عبادات و احکام شرعیه، عبادات هم جزءش هست، اینها منوط هست، مشروط هست به قدرت عقلیه. این رو گفتیم قبلا. هیچ وقت شارع نمیتوانه بیاد انسان رو تکلیف بکنه به طیران الاسماء بدون وسیله، با هواپیما اب نداره، بدون وسیله بگه بپر به هوا. شارع نمیتونه تکلیف بکنه. تکلیف مشروط هست به قدرت عقلیه. معنای قدرت عقلیه این است که انسان توان انجام دادن رو داشته باشه، ولو به مشقت، ولو به حرج. این قدرت عقلیه حاصله. اگر در اینجا این سنگ سنگینه و من این بلند کردنش مستلزم این است که تا یک سانتیمتر از زمین بلندش کردم قش کنم بیفتم اون کنار، اب نداره، اما این قدرت عقلیه حاصله، تونستم بلند کنم، اینو میگن قدرت عقلیه، ولو با مشقت باشه. در احکام شرعیه شارع آمده یک خواست خرجی و ملاحظه‌ای کرده و اون این است که ادله عسر و حرج آمده این قدرت عقلیه را محدود کرده به قدرت عقلیه ما لم یستلزم العسر و الحرج، و مراد از عسر و حرج المشقت الشدیده التي لا يتحمل عادتا، این رو شارع اضافه کرده، اما در تمام تکالیف خودش این رو اضافه نکرده ها، در بعضی از تکالیف خودش این اعتبار رو کرده شارع که قدرت عقلیه صرف نمیخوام، بلکه قدرت عقلیه تلطیف شده با ادله عسر و حرج. این میشه قدرت عرفیه، یعنی ما یتحمل عادتن، چون حرج مالا یتحمل عادتن هست، اگر عسر و حرج را ذمیمه کردیم میشه قدرت، قدرت چیزیه که یتحمل برای افراد عادتن، اسمش رو میذاریم قدرت عرفیه. درست شد؟ اما عباداتی داریم، احکامی داریم که اینها اصلا لازمش عسر و حرجه، عسر و حرجه یا ضرره. مثل چی؟ مثل جهاد. خب جهاد که انسان میره شمشیر و نیزه و چیز که الانم گلوله و مسلسل که شوخی نداره، خب این میخوره به انسان، این یتحمل عادتا، این قابل تحمل عادی نیست، میافته میکشه. اینجا قطع نخایی میشه، الان هست در تهران این بندگان خدا مجروحینی که از جنگ موندن، خداوند عاجلا شفاشون بده. خب این قطع نخا شده، این واقعا رنج و مشقت کمیه. خب این جهاد، در جهاد مستلزم این مشقت شدید است، عسر و حرج لازمشه، در خمس ضرر لازمشه، پول رو باید بده، بخشی از درآمدی که به دست آورده باید بده، این هست. ربما یتخیل که حج هم از همین هاست، حج هم بدون مشقت میشه، حج مستلزم عسر و حرجه، اقلش اینه، اونم شما الان حساب نکنید، در زمانهای گذشته 6 ماه، 1 سال گاهی رفتن طول میکشیده، همین مقدار برگشتن، اقامت اونجا حالا هر چقدر بوده در این مدت کارش معطل، شغلش معطل، راه‌ها امن نبوده، امکانات فراهم نبوده، این نبوده سوار هواپیما بشن اونجا غذا بیارن بذارن جلوشون، این کاروان که میرفته پختش، پزش، استراحتش، یه منزل میتونسته بره، یک منزل همون هفت فرسخی است که به قول معروف ما داریم دیگه، در همین اخبار داریم، این یک منزل هفت فرسخ. نهایت هفت فرسخ میتونسته بره، تو گرما، تو سرما، خب مشقت شدیده نبوده؟ و لذا ربما یحتمل که حج هم مثل جهاد از عباداتی است که مشروط است به قدرت عقلیه، ولو مستلزم عسر و حرج باشه. درسته؟ آیه شریفه کتاب قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تفسیر و معنا در این آیه شریفه اگر ما باشیم و خود آیه عبارت است از این که من حج را واجب کردم بر شما، بر شما نمیگه، لمن، برای کی؟ من استطاع الیه سبیلا، کسی که راهی به این حج داره، قدرت بر راهی به این حج داره، یعنی دستی داره که میتوانه خودش رو به حج برسانه. استطاعت لفظی است که در این آیه شریفه به کار رفته، من استطاعت، درسته؟ عناوینی که ما، الفاظی که در روایات و آیات به کار میره، کلن آیات کتاب یا در روایات، به طور طبیعی و عادی اگر دلیل بیرونی نداشته باشیم، اینها استعمال میشن در مفاهیم عرفیشون، نه مفاهیم غیر عرفیه، چون کلام نازل به عامه مردمه، به عرف مردمه، ولذا لله علی الناس، لله ارزم بزرگتون که علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعتی که در اینجا هست، استطاع به کار رفته، باید حملش بکنیم به استطاعت عرفیه. استطاعت عرفیه اگر هم شد، این چند تا لازم داره. اولا معلوم میشه حج مثل جهاد عبادتی نیست که مستلزم عسر و حرج باشه، بلکه در مورد حج هم مثل سایر عبادات، مثل سایر افعال، عسر و حرج منفیه درش، ولذا میفرماید لمن استطاع. در جهاد اینجور نمیفرماید، جهاد همه باید برن، عرضم بوده کوچکترین توانی داره باید بره، اما در حج نه، من استطاع. این استطاعت، استطاعت عرفیه است. بنابراین ما از آیه شریفه استفاده میکنیم که آیه در مقام بیان است که تکلیف حج مثل تکالیفی مثل جهاد مستلزم عسر و حرج نیست، بلکه عسر و حرج در مورد حج مثل سایر تکالیف در اینجا ساقطه، یعنی اگر مستلزم عسر و حرج شد دیگه وجوب نیست. استطاعت عرفی معناش همینه. بنابراین اون معنایی که ما خارجاً تصویر میکنیم که قدرت عقلیه‌ای که شارع بیاد اعمال عسر و حرج درش کرده باشه، نفی حرج که میشه قدرت عرفیه، استطاعت همون معنا رو میخواد بگه. یعنی آیه مبارکه در اینجا آمده میفرماید قدرتی که برای حج لازم هست برای انجامش، انما هی الاستطاعت العرفیه، نه بیشتر، استطاعت عقلیه نه. درست شد؟ نه تنها ما در اینجای حرفو میزنیم، بلکه در جمیع موارد الفاظی که در آیات و روایات وارد شده حملش میکنیم بر مفهوم عرفی. این یک مطلب. اگر این مطلب رو ما توانستیم تصویر بکنیم که در اینجا مراد از استطاعت، استطاعت عرفیه است، ما میایم سراغ روایاتی که در دسته اول، در طائفه اول وارد شده. خب روایات زیادی داشتیم، فرض بفرمایید در اینجا صحیحه محمد ابن یحیای خثعمی داشتیم. سوال عن ابی عبدالله، سوال از آیه است. سوال میکنه، آیه را میخوانه برا حضرت. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ما یعنی بذالک. این دیگه ظهور را تفسیر داره، دیگه بنا نداره. معنای آیه رو داره از امام سوال میکنه، معنای آیه رو داره سوال میکنه. امام جواب میفرمایند من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج. اینجا معنا میفرمایند یعنی من استطاع الیه سبیلا، من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه، راهش باز باشه، لهو زاد و راحله. این مطلبی که امام میفرماید به عنوان معنای آیه میفرماید، درسته؟ سوال، آیا امام در اینجا در این بیانی که برای تفسیر آیه میفرماید همون استطاعتی را که در آیه هست، استطاعت عرفیه، داره معنا میکنه امام در اینجا، یا امام داره اون استطاعت عرفیه رو تقیید میکنه؟ خوب عنایت بفرمایید، خود استطاعت عرفیه رو در آیه شریف بیان میکنه، یعنی میفرماید استطاعت عرفیه یعنی این، یعنی آدم صحیح باشه در بدنش، راهش باز باشه، راحله داشته باشه، زاد داشته باشه، این میشه استطاعت عرفیه. امام تفسیر می کند همون استطاعت عرفیه رو. این یک معنایی که استفاده کنیم از روایت. معنای دوم این است که در اینجا بگیم امام میخواد اضافه بر اون اقتضایی که این آیه شریفه داره، من استطاع علیه سبیلا، استطاعت عرفیه است، امام میخواد اضافه بر استطاعت عرفیه که در همه اعمال و احکام وجود داره، اینجا خاص خرجی بفرماید، یعنی در اینجا بیاد یک قیودی را اضافه کند. نه خیر، شما اضافه بر استطاعت عرفیه، حج مشروط است به وجود راحله لیس الله، به وجود ذات لیس الله، به وجود صحت البدن لیس الله، به وجود تخلیت سر لیس الله. یعنی تعبدن در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه در ضمن این اخبار قید میزند آیه شریفه را، یعنی اطلاق آیه در استطاعت عرفیه، استطاعت عرفیهی که در آیه داریم، یعنی این کسی که استطاع عرفن الیه سبیلا، سواء اون این که تمکن از راحله داشته باشه یا نداشته باشه، سواء اون این که تمکن از ذات داشته باشه، اطلاق داره، اما قدرت عرفی باید داشته باشه، قدرت عرفی داشته باشه. امام در اینجا این اطلاقی که در آیه هست، آیا در این بیان خودش در مقام تفسیر آیه تقیید می فرماید؟ تقیید میکنه در اینجا؟ مثل صاحب عروه در صدر کلامش، مثل مرحوم آقای خویی، مثل به قول مرحوم آقای خویی اصحابون الاوائل، فقهای اولی، ولو نسبت تمام نیست، بعدن خواهیم گفت، ولو ارزم اجماعات منقولهی که داریم، ولو شهرتی که ادعا شده، همه اینها میخوان بفرماین کلام امام در طائفه اولا تعبد خاص است و داره اطلاق آیه رو در اینجا تقیید میکنه، یعنی میگه استطاعت عرفیهی که این خصوصیات رو داشته باشه، ذات، راحله و امثال اینها. اگر ما معنای اول بگیریم که امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا تعبدی ندارند، تعبد خاصی ندارند که حالا شاهد میانیم براش، و امام در اینجا تقیید نمی فرمایند این استطاعت عرفیهی که در آیه آمده، بلکه تفسیر می فرمایند همین رو، تبیین می فرمایند همین استطاعت عرفیه رو، خب امام میفرمایند صحیح البدن. بله این بدن، این بابا فلجه، خب این مکه نمیتونه بره، فلجه. این بابا دیوانه است، سر داره، حالا نمیتونه مکه بره و هاکذا. راه بسته است، نمیتونه مکه بره، راهش دوره. این بنده خدا پیرمرد، راهش دوره. خب راهله میخواد، بدون راهله یا ماشینه یا هواپیماست یا اسب، هر چی بوده در هر زمانی اینها رو بخواد. این میکروفون آقای عبدی آقای عبدالی ارزم بزرگتون که این میخواد، این رو باید بیاد در اینجا بیاره. این طبیعی قصه است، اصلا استطاعت عرفیه همینه. استطاعت عرفیه برای منی که کنار خانه کعبه نشستم، تو شهر مکه هستم، استطاعت عرفیه اینه که تصمیم بگیرم نهارم و تو خونم که خوردم را بیفتم برم ارزم بزرگتون که میخواد، اونم میقاتی که تنعیم دیگه، از همونجا محرم بشم و بیام. این بیشتر از این نمیخواد، نه راهله میخواد، نه هواپیما میخواد، نه ماشین میخواد. استطاعت عرفیه برای اون شخص اینه. اما استطاعت عرفیه برای این آقا که تو آمریکا نشسته، اگر هواپیما نباشه، اونم این هواپیماهای کذایی، این 5 سال طول میکشه از اونجا پیاده بخواد را بیفته بیاد. این استطاعت عرفیه در مورد او هواپیماست. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا در مقام تفسیر استطاعت عرفیه این رو میخوان تبیین بفرمایند که استطاعت عرفیه به حسب حال افراد تفاوت میکنه و چون قالب افراد خوب عنایت بفرمایید، و چون قالب افرادی که مکه میان و حج میان دور از مکه هستند و اون زمان وسیله کمکی برای افراد دور راحله بوده، پیاده رفتن معمول نبوده، در مسافرت صد فرسخی پیاده را بیفتن معمول نبوده، قدرت عرفیه نسبت به قالب مردم عبارت است از داشتن راحله و زاد. خب این فقط راحله داشته باشه این کافی نیست، این راحلش علف بخواد اون وقت بوده، این میخواد پولی داشته باشه بخوره. ارزم زاد و راهله که اون وقت بوده از باب این که اونجا وسط راه که مسافرخونه بین راهی نبوده که غذا بخره بخوره، باید زاد با خودش میبرد، آرد میبرد، از این چیزایی که میبرد اونجا بین راه درست بکنه بخوره، اینا رو باید داشته باشه. ولذا استطاعت عرفیه نسبت به افراد تفاوت میکنه. اونی که در مکه نشسته استطاعت عرفیش همونه، خونش نهارش رو میخوره، میره اعمالو انجام میده، برمیگرده خانه، نه راهله میخواد نه زاد اضافه. اما اینی که اینجا در دور نشسته، هم راهله میخواد هم زاد، هم اینا رو میخواد. امام تقیید اضافه ای نسبت به آیه شریفه نمیفرماید. یک مثال بذارم، در اینجا شخص در نجفه، در نجف طلبه است انشاءالله، مشغول تحصیله، این نذر میکنه که بره به کربلای معلا، نذر میکنه این که به کربلای معلا بره. خب میخواد الان به نذرش عمل کنه، حاجتشو گرفته، نذرشو میخواد عمل کنه. نذر رو که میخواد عمل کنه، کربلا رفتن چجوریه؟ همین مقدار یه قدی پول کرایه تو جیبش باشه که بره بیرون دروازه سوار ماشین بشه بره کربلا، اونجا مثلا زیارت بکنه برگرده، دیگه بیشتر از این که نیست. اگر این تمکن را نداره، یعنی یه قرونی هم تو جیبش نیست، اگر یه رفیقی آمد بهش گفت که من کربلا میخوام برم یه ساعت برم زیارت کنم برگردم، میایی با ما بریم؟ اینجا واجب است نذرش تو عمل کنه، این مثل بذل میشه، همون بذلی که در حج داری مثل او میشه. اگر در اینجا اتفاقا این نذرش وقتی انجام شد ایام اربعینه، جمعیت فوج دارن میرن کربلا، همه بساط پذیرایی هم بین راهه، هیچ مشکلی هم نداره، رفتن پیاده به کربلا هم متعارف است بین آقایان نجفی ها یا عراقی ها متعارفه. اینجا شما میگید اگر این تخلف کرد، فرض اینه جوانه، توانم داره، پیرمردم نیست، مشکل نداره در پیاده رفتن، در اینجا اگر در از نجف تمکن داره، قدرت داره، مثل اینا را بیفته بره بعدم برگرده، آیا اینجا اگر عمل نکرد حنس نذر شده یا نشده؟ این مسئله است. اونجا چی بفرمایید؟ نمیگیم برای همه افراد واجبه تا نذرش انجام شد پیاده را بیفته بره کربلا. نسبت به زیارت امام رضا هم برای کسی که در نجف نشسته این حرفو نمیزنیم که باید پیاده بیاد مشهد. نه، جایی معمول متعارف، یعنی مشقت به حساب نمیاد، عرفن این کار در اینجا این سبیل براش حاصله. ما حرفمون اینه که در اینجا ادعایی که میخواییم بکنیم عبارت از این است که در ما نحن فی، امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام تفسیر همین استطاعت عرفیت در طائفه اولا، بیشتر از این نه. تقیید نمیخواد امام بفرماید، تقیید معونه میخواد، معونه نداریم برای این کار. اگر امام میخواد بفرماید استطاعت متوقف است به اعتبار راحله، لیس الا در همه موارد، اونم اونجور که بعضی از قدما اصحاب گفتن حتی قریب هم راحله میخواد، فرمودن دیگه تصریح میکنن حتی قریب هم راحله میخواد. شیخ طوسی یه قضی تلطیفش میکنه و بیانه، البته ابن عزیز هم داره، دیگران هم دارن. بنابراین در اینجا تعبد معونه میخواد، ما این معونه رو نداریم، از اون طرف شاهد داریم. شاهد در اینجاست که امام صلوات الله و سلامه علیه، اگر پیدا کنم الان عرض کنم خدمتون، حالا پیدا نکردم اشاره میکنم. ما اگر خاطرتون باشه در بین روایات طائفه اولا، یکی اون صحیحه فضل ابن شازان رو داشتیم، علل اقوا پیش خودمون، صحیحه فضل ابن شازان عن رضا فی کتابهی الی المأمون، درسته؟ در روایت دیگر هم سأله رجل قدری، که حالا قدری قدری هم خونده شده، اما قدری اگر بخوانیم رو این احتمال که منتسب باشه به طائفه خاص قدریه. حالا اونو کار نداریم، برای مأمون کتاب حضرت رضا الی المأمون. آیا امام که احکام حج رو داره برای مأمون می نویسه، مأمون اهل تعبد هست که امام براش تعبد خودش رو نسبت به آیه شریفه براش بیان بکنه؟ سوال کرده مأمون از امام. مأمون هم تکلیفش معلومه که چجوره. اگر این روایات بخواد بیان مقید باشه و قید ذکر بکنه، آیا طرفی که مأمونه امام مقتضای به اصطلاح قاعده این است که برای امام تعبد خاص خودش رو به عنوان امام می نویسه، یا بیان می کنه استطاعت معمولی عرفیه رو که در تفسیر متعارف آیه هست؟ نه قدری و نه مأمون لیسا من اهل تعبد که در اینجا بگیم قید زاد و راحله رو امام تعبدن برای اونها عنوان فرموده، یا اینکه امام میخواد تقیید بکنه آیه رو، تقیید آیه به وسیله خبر واحد اشکال نداره، خبر استقرار نظر ما. اما امام وقتی کتابت به مأمون داره، به قدری داره، کسانی هست که به این مکتب معتقد و ملتزم نیستن، آیا امام به این نحوه جواب میده؟ این عرضی که تا اینجا داری. بنابراین روایات طائفه اولا از نظر ما اینها تفسیر می کنند استطاعت عرفیه در آیه شریفه، که استطاعت هم در آیه مثل همه الفاظ وارده در آیات و روایات حمل می شود بر مفاهیم عرفیه، لا ازید بن ذالک. علی هذا به نظر ما هیچ منافاتی بین طائفه اولا و طائفه ثانیه وجود نداره. در طائفه ثانیه اعتبارش اولا حالا میگیم انشاءالله با ضعف سند اینها رو رحم کنیم، تمام نیست اینجور که مرحوم آقای خویی میفرمان، ایشون خودشان توانستن یه روایت فضل ابن شازانش رو نفی کنن که او هم صحیح از نظر ما، از کسی چه قتیبی و چه ابن عبدوس نیشابوری هر دو وثاقتشون تمام پیش ما. حالا ایشون این رو نفی کنن. سه تا روایت صحیح باقی میمانه که یکیش صحیحه معاویه ابن عماری است که ایشون خودشون میفرمایند ظهور ما به اصطلاح ممکنه داشته باشه. نمیشه ضعف سند رمیش کرد. حد اکثر دلالتش این است که میاد میگه بابا زاد و راحله، راحله احتیاج به راحله در وجوب حج اندل حاجه هست، اگر حاجت نباشه لازم نیست راحله باشه، مشیم کفایت. این روایات این رو میخواد بگه. چه تنافی داره؟ اوائل قدمای اصحاب، شیخ طوسی هم همین رو فرموده، ابن ادریس همین رو فرموده، متأخرینی هم که آمدن این حرف رو گفتن، از محقق شروع میشه این متأخرین، از علامه شروع میشه، یعنی خاتمت القدما و ابتداء به اصطلاح متأخرین. اینا آمدن قائل شدن از علامه به بعد. شما ببینید خود علامه کلماتش اختلاف داره، شیخ هم کلماتش اختلاف داره، و اجماعاتی هم که در اینجا ما داریم که آقای خوی دست میگذارن روش، این اجماعات چه از انتصار، چه قنیه ابن زهره و دیگران، این اجماعات که مورد قبول مرحوم آقای خوی نیست. این اجماعات با یه همچین ادله محکمی مثل روایات طائفه اولا مدرکی نمیشه این اجماعات. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای شهزاده، ما اول متوجه شما نشدیم، شما بعد خودتون کردیم.